منحل از حکم بهل برای سائل، چون چطور میشه که مالی که از سلطان به دست عامل رسیده حرام باشه ولی برای سائل حلال باشه؟ راهش این آقا، لیس الا از حیث احتمال کون ما یعطی، اون چی که اون عامل میده، من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان، شاید از ممقترزه از اون اموال باشه که غصب کرده باشه، یا اشتراق و بزمه. مثال چی زنم؟ شاید اونی که به من داده بزمه خریده، حالا ولو بعد بره از مال سلطان بده. اتفاقی خیلی مورد پیش میاد، چون انسان معمولا چیزها رو کلی میخره، حالا بعد یا از مال حلال میده ذمهش رو پاک کنه، یا از مال حرام، از مال حرام هم بده ذمهش، یعنی مالی که خریده اشکال پیدا نمی کنه چون سمن کلیه. حالا اینا دیگه تو فقه باید بحث میشه. و اما یه راه دیگه هم داره، نگاه کنید، یه راه دیگه اش اینه که بگیم امام که گفتن اگر عامل یه چیزی داد به دست تو برای تو حلاله، صرفا برای اینکه اینجا میخواستن بگن همین که عامل میده، ید عامل باید کار عامل حمل و سرعت بکنی، ولو میدانی که این با سلطان سر و کار داره، پولش حرام هرچه هست، ولی وقتی یه چیزی داد به تو از باب حمل فعل مسلم و سرعت و اینکه تو دست به مسلمان در اومده باید حمل و سرعت کنی. از شما سوال میکنم اگر اینجور توجیه کنیم به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ اگه اینجور توجیه کنیم به درد ما میخوره، چون فرق بین عامل و سلطان که نیست که. حالا اگه خود سلطان مستقیما از خزانه برداشت به ما داد، اگه اینطور باشه به درد ما میخوره. ولیکن میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون حلال بودن آنچه که من از عامل میگیرم ممکنه امام تو نظرشون این از این با بوده که گفتن عامل مال حلالم داره، شاید از مال حلال به تو داده، این یک احتمال. از این هم هست که بگیم نه، اصلا صرف دادن همین که عامل میده کار حلال میکنه، که اگه این باشه اصطلاح به درد میخوره، اما احتمال اول هم هست. و اذا جاء الاحتمال چی؟ مثلا اصطلاح. این یه اشکال. اشکال دومش این هست که اشکال دو بود میهست که آقا ببینید، این که ما بگیم صرف این که عامل داده شما بگیر و بر تو حلاله، خب اگر واقعا بدونیم مال غیره و داره بدون رضا میده، این چی که به درد نمیخوره که، بله؟ باید اینجور توجیه کنیم که اگر سلطان به تو یه چیزی داد یا عامل سلطان داد، از باب این که غالبا تو مال اینا خراج و مقاسمه هست، و خراج و مقاسمه هم که از املاک مسلمین گرفته شده حلاله، چون حالا اینا بگیرن یا هر کی بگیره، بنابراین خراج و مقاسمه باید از اموال از زمین ها گرفته بشه، غالبا هم تو مال اینا خراج مقاسمه هست. از باب این که تو مال اینا غالبا خراج مقاسمه هست، بنا رو بر این بگذار که این از باب خراج مقاسمه هست. بگیر تصرف فلکل مخنع و علیه بید، اما این میرسونه جایی که من علم اجمالی دارم، شبهم همه حرفا دیگه، شبهم محصوره است، همه اطرافم هم محل ابتلاع منه، من بگیرم و استفاده کنم. شما باید مورد فرض رو فراموش نکنید و از روایت استفاده کنید، و مورد فرض ما اینه و حلیلیت این مورد از روایت استفاده نمیشه. یه بار از نگاه کنید چون دقیقه هست کنید چی؟ بله، فاده احتیاط اگر باشه اون تقدر رو تفسیر میکنه، تفسیر میکنه روایت. یه بار از نگاه کنید، می‌فرماید که فلیس فلحکم بالحل، خوندیم یا نخوندیم؟ وجوده لیس الا از جهت احتمال کون ما یعطی از غیر احیان ما یخوزه و سلطان، بلکه از اون چیه قصد گرفته یا در زمین خلقینا کن. و اما مریه سخن ما یقع من العامل به ید سائل لکونهی من مال سلطان حلال لمن رسده. یا بگیم نظر امامی بوده که هر سی که از عامل بیرون میاد میره تو دست توی سوال کننده، همون شخصی که از امام سوال کرد، چون مال سلطان هست حلاله برای هر کی بگیره. حتی جالب اینه که اگه کسی بره کار بکنه برای سلطان نمیتونه بگیره، چون اون محافظه میشه و حرام میشه. ولی همین که عامل داد به تو میتونی بگیری. مدرکش هم حلالون لمن وجده، مدرکش همون حمل فعل مسلم بر صحت به قانون یده. اگر این باشه البته فیت مل استشهاد، استدلال به حدیث درست میشه، چون فرقی بین عامل و سلطان که نیست قطعا. اگه امام گفت از عامل میتونی بگیری، یعنی از خود سلطان هم میتونی بگیری. لیکن فیه دو تا اشکال. اشکال اول اینه که ان الاحتمال الاول مسقطان للاستدلال على حل المشتبه المحصول الذي تقضي القاعده لزوم الاحتياط فيه. احتمال اول، بپرسم از شما احتمال اول چی بود؟ احتمال اول همونی که احتمال میدونیم کون ما یعطی من غیر اعیان ما یعقوز و سلطان، شاید امام مخواست از اون بار بگن حلاله. احتمال اول دیگه مسقط استدلال به این حدیث است بر حل مشتبه محصول، مشتبهی که قاعده اقتضای لزوم احتیاط میکنه. لأن الاعتماد هین ازن علالیت کما لو فرز مثل او دی غیر زنمه، چون دیگه اعتماد امام بر یده، یدی که بگیم بگو انشاءالله قرض گرفته، بگو انشاءالله در ذمه خریده و تو دستش در اومده از حلاله، که این دیگه عبد اختصاصی به ظالم و سلطان و غیرش نداره. قانون یک در حق همه جانیه، حمل فعل مسلم در حق همه جانیه، اختصاص نداره. اولا اشکالش اشکال دومش اینه که ان الحکم بالحل على هذا الاحتمال غیر وجیه، حکم بهل بنابراین احتمال، کدوم احتمال؟ الا حاضر احتمال، یعنی همون احتمال دوم. چون ببینید ما میخواستیم در احتمال دوم تمسک کنیم و استشهاد به آیه رو تمام کنیم. اینه که ان الحکم بهل الا حاضر احتمال، احتمال اول که اصلا مسقط بود، مسقط استدلال بود. احتمال دوم به دردمون میخوره، میگه بنابرای احتمال دوم ما نیمتونیم مستقاق که بهل بکنیم، صرف این که بگیم حلال و لمن وجده خیر، مگر بر تقدیر کون مال مسکون من الخراج ول مقاسم المباهن نشیه. خراج مقاسم یه فرقی داره، بعدا خواهیم گفت. از لوکان من صلب مال سلطان، اگر از اصل مال سلطان باشه، حالا یا غیر سلطان یا آرام ظالم دیگه، لم یتکه حلال بودنش برای غیر مالک به غیر رضا. لأن المحفوظ حرمت او علال عامل لعدم احتمال عمله، چون باید میخواد بگید که برای کسی که برای سائلی که مال گرفته حلال باشه. و کیفکان فر روایتو اما من عدلت حل یا حل مال سلطان، حلال بودن مال سلطان، المحمول به حکم القلبه الی خراج و مقاسمه، و یا از عدلی حلال بودن حل مال مأخوذ من المسلم لاحتمال کون مهتکی مالکنه. البته ورا اختصاص لهو به سلطان یا عمالش یا متنظانه یا غیر، اصلا حالی آدم باشه آقا ما احتمال که مال حرام تو کربلا ظالم هم نیستا، یعنی احتمال این از یه طریق مال حرام به دستش رسیده، اون هم همینطوره. و عین آزا این آقا که ربطی داره به مطلبی که بگیم حلال است ما فی ید جاهل محل علم اجمالاً به حرمت بعضه المقتضی محصل شبن الاشناب عن جمعیه، چطور آقا عن جمعیه، چطور میتونید برای در مقابل این قاعده شما تمسک بکنید. و من ما ذکرنا در این حدیث ظاهر میشه کلام در مصححه ابی المعزا، بله مغرا به نظرم معزا باشه مصبله معروف کنه، میگه امر رو به عامل گذرم میفته به یک عامل سلطانی فیوتیزونی به دراهم آخوزه ها میگیرم، قال نه بگی و قلت و خود جبه ها هرچم برم، قال و خود جبه ها خود جبه ها هرچم برو. با اینم باز دلالت نمی کنه به بیانه که گفتیم و روایت محمد بن هشام امان رو بر عامل فیصلونی به سلح اقبلها بگیرم، قال نه قلتو به حجبه ها، قال نه و حجبه ها. و روایت محمد بن مسلم و زراره از امام باقر که فهمدن جوارز و سلطانه چی؟ نیست به ها بحثون بگه باید توجیه کنم دیگه الا غیر خارج من الاطلاعات التي لا تشمل من صورت العلم اجمالی به وجود الحرام، صورت علم اجمالی رو نمیگیره مگر شبهه بخونید غیر محصوله و علا تقدیر شمول حال صورت العلم اجمالی با انحصار شبهه فلا یزدی لأن العلتی ها مستندون چی؟ باید بازمین به تصرف جاهل به اباحه مثل این که به دست به ما بده دست کنه ایسی به ما بده اما حرفی که بالا میزدید یا به ملک ما بکنید و خوبا محمولون چی؟ بعد از سعی وقتی به ما بده باید حمله و سعی بکنید مه انهو لو اغمزن ندر الهازن، اگه از اینام کشف میشه کنید یا قبول نکنیم به این شامل میشه اخبار لما ازا اجاز الجاهل منن مشتبهات تی نظره، حتی اگر همونی که خودش هم معتقد مشتبهه چون گفتیم دیگه حمله پیل مستبزه هست نداریم به شبه مسئوله و بگیم لایش اونا اصالت و صحفی تصرفه یوم که استناد حلال بودن درش کلا مازکنا سابقا به مثلا از شما مازکنا سابقا چی بود؟ من ان تردد در حرام بین ما اباه و جائر و ملکه و بین ما بقیه تحت یده این من الاموال التي لا دخل فيها لشخص المجاز تردد بین مبتلا به علم و تلف من المشتبهین و ما لم یبتده بهی ولا یجب الاجتنابین ازن ان شیء من هما من غیر فرق بین حاضر المسئله و غیرها من موارد الاشتباه مرکون احد المشتبهین مختصا به ابتلاع مدرم بده چه بودم اول فرق گفتم چون یه پیام داره مخواد بگه مورد ما با سایر موارد فرق نمی کنه سلمه چون من رو فرزه نست و محتم حالا اگه میگه آقا ما چرا بحث و ظریفش بکنیم، اگر بر فرض بگیم روایت مطلقی داریم که حتی در شبهه محصوله محل ابتلا هم میگه اجتناب لازم نیست، باید از روایت دست برداریم. خلاصه این قانون احتیاط قانونی نیست چون پشتبان عقلی برش قاعده استثنا بکنه. ثم لو فرض نقص مطلق فی حل حاضر شبه، یعنی که حلال است این مورد شبه با قطع نظر از تصرف یکی از راه ها بود تصرف جاهل و با قطع نظر از عدم ابتلا که اینا توجیهات ما بود لم یلحظ للحکوم علا قاعدت الاحتیاط در شبه محصوله، چنانچه نتوانست ما تقدم من قولهم علیه مسلم کلشه لک حلال با این قانون که بهشون میگه اصلا این روایات نظر به شبهه محصوله که همه اطراف محل ابتلا هست نداره. معظم ما ذکرنا یظهر، این که اطلاق جماعتی برای حلال بودن ما یعطی جاهل با عدم علم به حرمتی عیناً چه بسید بسند اگه عیناً نیستش کنم نمیسته صاحب شرایطی امکان شاملن لصورت علم اجمالی به وجود حرام علم جایزه مرددون بین هازا و بین غیره با انحصار شبهه باید توجیه کنیم و خوب مستندان الاجی حمل تصرفی علی صحه او الا عدم الاعتناب به علم اجمالی عدم الابتلاع بل جمعی لال کون حاضر المسئله خارج شده باشه به خاطر روایت از حکم شبهه محصوله، یعنی استثناء از قاعده نیست، باید توجیه دیگری بکنیم. رحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین. نعم قد یختش فی حمل تصرف ظالم علی الصحیح. هفته گذشته گفتیم که اگر از ظالم چیزی بگیره، یکی از راه‌هایی که مصححه برای گرفتن این بود که حمل فعل مسلم در صحت بکنه. در اینجا اشکال میشه که آخر ظالم، شما فرض یادتون نره، فرض شما ظالمه، ظالم چطور میخواد تصرفش حمل و صحت بکنه؟ اینا دوستان بخشی خیلی خوبی از آهنی غیر از مسئله جایزه ظالمین ها کلن یه سوالی اینجا هست، اینه که ما حمل و صحت رو تعبدی داریم، دلیل داریم مثلا، یا در جایی که یه نحوه گمانی به کارش داشته باشیم به صحت. و لذا میگه که ظالمی که اقدام میکنه بر مال مشتبه اعتنابه مسائل شرعی هم نداره، چطور بگیم این کارش حمله و صحت بشه؟ نظیر این، حالا غیر ظالم، یه آدمی که آن نمیتونه میگیم ظالمه، ولی اگر احیانا یه مالی مخلوط به حرام هم دستش برسه و بداند هم مخلوط به حرامه، بازم موالات نداره و میگن حمله و صحت نباید کرد. در اینجا هیچی میشه. شیخ انصاری میفرماین که نه، مثلا این نیست، همین جاسی خیلی هسته، یعنی واقعا اثر میذاره تو فقه. علمای ما در حمله فعل مسلم در صحت شرط میکنن که اون یه آدم متورعی باشه، آدم پرهیز کنه از حرام، نه شرط نمیکنن. همین که احتمال صحت بیدیم در کارش، یا یقین نکنیم این کاری که دارن انجام میده شخص این کار مشکل داره، برای حمله بر صحت کافیه. و اما این تشبیه که کردید، گفتید که چرا در مواردی تمروس مال مخلوق به حرام، این مال جاییست که مثلا یک کسی میدانیم که باید پرهیز کنه، مثل کسی که دو تا ظرف پیششه، یعنی داره یکی شرابه یکی آبه، با دیگه چی کار بکنه؟ به حکم علم اجمالی باید پرهیز کنه. بعد بیاد همین ضعف هایی که شما مثلا ببخشه به یه نفر، خب بله، اینجا چون مکلفه در ظاهر شریعت به حکم ظاهری مکلفه به اجتنابه و اجتناب نمی کند، ما کارش هم وسته هم نمی کنیم. ولی در جایی که احتمال میدیم یه بچه صحیحی برای کارش باشه، مثل باب ظالم که احتمال میدیم، فرض ما اینه دیگه، و چه صحیحی داشته باشه، شاید اینی که به ما داده صحیح رو انتخاب کرده، حلال رو انتخاب کرده داده، همین شاید کفایت میکنه برای این مطلب. در آخرم میگه آقا نو یک بار داره، حرف ما همون حرف هفته قبلمونه که گفتیم اگر شبه محصوره باشد باید احتیاط کرد، مگر همین راههایی که گفتیم مثل حمل فعل مسلم و صحت یا خروج از ابتلا، و یعنی حرف همون حرف هفته پیشه که در مقابل قاعده احتیاط در علم اجمالی چیزی اینجا حکومت نمی کند. در نهایت اشاره میکنه به حرف ابن ادریس که ابن ادریس میگه خیلی بی پرده حرف زده. ابن ادریس فرموده در بحث مثل جایزه سلطان تا یقین نکند که به عینهی حرام است و مقصود است میتوانند مصرف کنند. یه دلیلی هم آورده گفته چون وقتی که ظالم مال مردم رو گرفت ریخت تو خزانش که دیگه نمیتونه عین اونو رد کنه که چون که میدونه پس کنید یه مقدار گندم هست تو خزانه حلال، یه مقدارم به زور از کشاورزا گرفتن ریختن تو خزانه، این دیگه گندم کاتی شد دیگه مستهلک میشه، مستهلک که شد دیگه عینش قابل رد نیست. بنابراین اگر به کسی بخشید یا داد ترهیز اون شخص لازم نیست. ایشون میگه خب معلومه که هم باش موافق نیستیم، اما حرف قبلی ماست که اگر علم اجمالی داریم به حرام و یکی از مصححات نباشه، مصححات دیگه خروج از ابتلاع و نمیدارم خود ظالم در ذره برد و ید ظالم بیاد، اون حرفی که هفته پیش داشتیم، اگر اونها نباشه بچی برای صحت نیست. نه هم قدیم اختش بارها عرض کردم که این افعالی که مصدرش فاعلش مصدر خودشه به معنی وقوع میاد، قدی اختش یعنی قدیت اول خطه، این جهت عدمش. نه قدی اختش ای یق اول خطه، گاهی یه خطه اینجا پیدا میشه به وجود میاد در حمل تصرف ظالم در صحیح من حیث و انهو انهو، البته ما روال معمول میخونیم من حیث و انهو و یعنی معتقدیم این حیث و مورده و بخونیم من حیث انهو یعنی من جهت انهو، این معنی جهت میده، اون حیث و مبنی نیست که از غایات. حالا من معمولا رو همون روال معمول میخونم من حیث و انهو مقدمون، این تشدید اگه داره کتاب شما بی خود گذاشته آنره، خب این درسته من حیث و انهو مقدمون علی تصرف فی ما فی یده من المال المشتمل علی الحرام، چطور هم کنیم تصرف ظالم رو بر صحیح با این که اقدام کرده در تصرف در چیزی که تو دستشه مشتمل بر حرام هم هست، علاوه چه چی؟ عدم المبالات به تصرف فی الحرام، مبالاتی نداره، اعتنایی نمی کنه به حرام، همش نیست. فهوه کمن اقدم علا مافیده من المال المشتبه المختلط اندهو بالحرام، این مثل آدم نیست که اقدام میکنه بر آن چی که در دستشه تصرف میکنه، چی در دستشه؟ مال مشتبه مخلوط به حرام، انده انده یعنی چه؟ مختلط امنه یعنی مخلوط شده نزدش و خودش هم میدونه ها، یعنی با این که میدونه اقدام میکنه قمش هم نیست. تا خوبه کمن اقدم علا مافیده من المال المشتبه المختلط انده و بالحرام و رم یقل احدون به حمل تصرفهی نعزن علف سهی، ما اینجا نمیتونیم حمله بر سهی بکنیم، البته ما این گفتم میداند، خب حالا نمیدونه ولی مایی که طرفش هستیم میدونیم که ایشون مال مخلوط به حرام داره و مثلا تو همین خزانه که الان میخواد به ما بده هست، که اگر میدانست میباید چیکار بکنه؟ اجتناب بکنه. بازم نمیتونیم حمله به صحت بکنیم و ازش بگیریم. ایشون میگه لکن ظاهر ان هذه الخدشه غیر مسموع عند الاصحاب، این خدشه قبول نیست مسموع اصحاب نیست، فانهم این مهم آقا یه خطی دیرش بکشید یه جایی هم یاد داشت کنید، فانهم لا یعتبرون فی الحمل علی الصحیح احتمال و تورع المتصرف ان تصرف الحرام لکونه حراما، معتبر نمیدانند در هم به وسطنی احتمال پرهیز متصرف از تصرف حرام به خاطر این که حرامه، این لکونهی میخوره به تورع. ببینید به این که در حمله بستنی باید طرف کسی باشه که بدانیم از تصرف حرام پرهیز میکنه چون حرامه، یعنی چون یه نوع موالات داره به دین و لذا چون حرامه چیکار میکنه؟ پرهیز میکنه. خیلی لازم نیست. پس آدمی هم که تورع ندارد از حرام و پرهیز نمیکنه از حرام، لکونی حرامن پرهیز نمیکنه، بازم میشه از دستش گرفت. ولی یکتفوند به احتمال صدور که صحیحه، همین که احتمال بیدیم صحیح باشه. هفته پیش میگفتیم مثلا احتمال میدیم که برای ما که میخواسته جایزه بده از حلال برداشته داده، هفته خیلی وقتا انگیزه حلال و حرام داره، یه انگیزه دیگه ای داره. مثلا فرض کنید گندم های خودش، گندم های ملک خودش، گندم های خوب بوده، بله، و میخواسته به ما یه جایزه خوبی بده، رفته از مال خودش داده. اینو دوایی دیگه داره، دوایی پرهیز از حرام نداره، لیکن به هر حال همین قدر که احتمال بدیم کفایت میکنه. میگیم پس چرا اونجایی که آدمی مال مخلوط به حرام پیشش هست و به ما یه چیزی میده اونو حمله بستنی نمی کنید؟ میگه و اما عدم الحمل فی ما اذا اقدم المتصرف علی شبهت مخصورت واقعت تحت یده، این اشاره به همون مشبه هم به داره ها نداشتیم کمر اقدم، اشاره به اونجا داره. میگه و اما این که هم نکنن علما در مواردی که متصرف اقدام کرده بر شبهه، شبهه هم محصور بوده، تحقیقش هم بوده، فل فساد تصرفهی فی ظاهر شر، اونجا چون به حسب ظاهر شر و حکم ظاهری باید پرهیز کنه، اصلا که خودش بداند که نداند، ما که بدونیم کافیه، اون به خاطر اینه. البته فتعمل فان المقام لا یخلو عن اشکال، خب واقعا چیزه، مثلا یکی شبه اینه که یک اشکال اینه که آیا ادله حمله به صحیح اینقدر اطلاق دارد که به صرف احتمال رو بگیره، ولو مثلا اطمینان داشته باشیم که کار صحیح نکرده، ولی صرف احتمال در مقابل اطمینان احتمال هست دیگه. اینا که گفتیم علما لا یعتبرون، خب علما باید مدرک باشه دیگه، علما اگر به حد اتفاق و اجماع برسه بله، ولی این معلوم نیست اینجا. خلاصه مقام خالی از اشکال نیست، ولی ما حوصله بحثشو نداریم. و علی تقدیر، این علی تقدیر این همون موقعیت قاداره هست با، یعنی حالا چه این شبه وارد باشه نباشه، حرف ما چیز دیگه بود، اون حرف اصلی گم نشه. نمیدونم هفته پیش یاد که نگفتم شما توی یه صفحه و خودی دنبال یه مطلبه، یه خواست رو دنبال میکنه و اون اینه که بگه قاعده اجتناب از شبهه محصوره در اینجا، یعنی جایزه سلطان و امثال جایزه سلطان تخصیص نخورده. اینو بخواد بیان برم یعنی به همونجا، یعنی علاقه یه تردیل چیمی حرفا درست باشه نباشه، این مسئله آخر اصل مسئله یادتون نره. فلم یسبت منن نس ولل فتوا، ثابت نشد از روایات و از فتوای علما با اجتماع شرایط اعمال قاعده احتیاط در شبهه مقصوره، ثابت نشد عدم وجوب اجتناب در مقام، مقام که همین بحث جایزه سلطان و امثال این باشه، و ثابت نشد القاء این قاعده، یعنی قاعده احتیاط، ولو بعضی از عبارت ها ازش استثناء فهمیده میشد. نمیدونم یادتونه مثلا عبارت شهید ازش شهید ثانی استثناء فهمیده میشد، یا این آقایی که الان میخونیم و اوزه و ما فی هازل باب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، روشنترین عبارت میتونم بگم عبارت سرائره که ایشون هم میخواد استثناء قائل بشه، همین که ما معترض نیستیم. حیث و قاله عبارت نگاه کنید، اذا کان یعلم ان فیه شیئا مقصوبا، اگر میداند، یعلم رو بزنه مثلا به مجاز، اونی که جایزه گیرش اومده، اگر میداند که در مال این آدم، فیه را بزنه به مجیز، یعنی مال مجیز، اگر مجاز میداند که در مال مجیز شیء تسبیح است، ولی متمیز العین نیست، به عینه معلوم نیست، بل هو مخلوط فی غیره من امواله او قلاته، در سایر اموال یا قلات، حتی قلات هم جزء اموال ما تا مال خاصیه، مثل گندم و جو و اینا رو میگن قلات، قلاتی که یأخذها علی جهت الخراج. گفته فلا بحث به شرای ایمن، میشه خرید از این ظالم و قبول که از سله اشرا جایزش را لعنه آسرا آرد به منزلت که مستقلک، حالا از این رفته اون مال مردم، لعنه غیر قادر حالا رده ها به عینه ها، نمیتونه رفت کنه، از کدم گندم قصبی رو ریخته رو گندم حالا، خب میشه جدا کرد، انتها کلامشون. ببینید حالا این چه اوزهیتی داره که ایشون میگه اوزه عبارات؟ اولا صریحا میگه همین بحث ما رو فرض کرده که علم اجمالی داریم به حرام، ولی متمیز العین نیست، بله. بعدم علت میاره میگه چون به منزله مستهلک شده همین کفایت میکنه. خود اینا میدونید خلاف قاعده احتیاطه، چون در قاعده احتیاط که میگفتیم در شبه اجمالی در شبه محصول باید احتیاط کرد، شرط نبود که متمیز العین باشه، شرط نبود که مستهلک باشه یا نباشه. و قریب این روایت ظاهر عبارت نهایت، البته بدون ذکر تعلیل، این لأنها صارت تاخر نداره، ولا ریب ان الهلی، حالا ایشون میفرماد که ابن ادریس هلی به روایتی تو باب تمسک نکرد. چرا روایت تمسک نکرد؟ چون به روایتی تمسک نکرد بلکه علت آورد، در خلاف شهید ثانی هفته پیش میکنیم، ایشون میگو به خاطر نس ما تجویز میکنیم، ایشون رو به نظر خودش به قاعده تمسک کرد، نمیدونم قاعده رو پیدا میکنه یا نه، همین که گفت که لأنها صارت به منزلت مستهلک، چون قادر در عینش نیست، یعنی این قاعده قاعده نیست ها چیز به رد بخونه نیست، ولی ایشون داره اینجور درستش میکنه، میگه ولا یخوا ولا ریبه ان الهلی، جناب هلی استناد نکرد در تجویز اخذ مال مردد به نس که شهید ثانی به نس تمسک میکرد، بلکه به آنچه که خودش فکر میکنه من القاعده جمع قاعده چون مستعلق شده است و نمیتونه رد کنه، البته ولا یخوا عدم و تمامیت ها تمام نیست، مگر این که نظر ایشون به شبهه چی بوده؟ غیر محصوله بوده. نمیدونم از یک کلمه میتونید رو بفهمید، استهلاک، مثلا میخواست بگید اینقدر حرام کمه که تو حلال مستعلق میشه، مثلا فرض کنید 1000 کیلو حلال 1 کیلو حرام مستعلق میشه دیگه، ولی خب باز ضابطه آخر محصول و غیر محصول این نیست. حالا اگر حتی 1/2 کیلو گندم حرام بریزم تو 100 کیلو، ولی پرهیز از 100 کیلو استحرج هم نداشته باشه، نمیتونه بگیم غیر محصوله. ازا میگه الا ان یرید بهی از شبهت غیر محصوله، قرینش هم استحلال بیاریم، اما فتدم که استحلال میزانش با محصوله و غیر محصوله فرق میکنه، که اینا دیگه انشاءالله جاش تو اصوله، جاش اینجا نیست. بله اگر انسان فرض کنید 0.5 کیلو گندم بریزه تو 10 کیلو گندم مستهلک میشه، بله میتونیم بگیم پرهیز لازم نیست؟ نه. خب و اما صورت سوم، یادتون باشه 2 هفته پیش وارد بحث جوایز سلطان که شدیم صورتی رو گفتیم، صورت سوم آقا از صورت مادر، چون اینا هر کدوم از این صورت هم تقسیماتی داشتا، صورت سوم از صورت مادر اینی که آنچه را که سلطان یا ظالم به ما میده ما علم تفسیری داریم که حرام توشه، اصلا خودش حرامه، مثل کجا آقا؟ مثل که فرض کنید جلوه چشم ما زدن به صورت یک بازاری، مثلا تاجری ازش مالیات ظالمانه گرفتن و همونجا گذاشتن تو پاکت، تعارف ما کردن دادن دست ما دیگه، این یه علم تفصیلیه به حرام. ایشون میگه آقا این که بخشی نداره که در آخر حرام. یعنی ما باید بحث کنیم که آیا حرامه یا حرام نیست. و شکی نیست که در آخر حرامه. فقط بحث اینه که حالا اگه تو دستش آمد چیکار بکنه. این مهمه، وگرنه اون چیز که روشنه که بحث نداره که حرامه تصرف بکنه. حالا اگه آمد تو دستش گرفت چه کار بکنه؟ در اینجا آقا یه دفعه از قبل میدونه حرامه، در این حال میگیره، یه بحثی داره. یه بحث اگر بعد از اینکه به دستش رسید متوجه شد حرامه، اگر قبل از اینکه بهش بدن میدونه حرامه، خب اینجا حق نداره بگیره. اگرم ناچار شد بگیره طبیعی باشه باید بگیره دیگه، روش خطر داره. به نیت رد بر مالش بگیره. اشکال نکنید که آقا برای طبیعی داره میگیره، خب باشه طبیعی به گرفتن دیگه تمام میشه دیگه، از نیتش هم به سلطان خبر نداره که بگیم طبیعی نمیشه بگیره به نیت رد. ولذا اگر به نیت رد نگیره و واقعا بگیره قاصبه، اما اگر به نیت رد بگیره امانت شرعیه. امانت شرعی هم حکمش معلومه، مالکش رو میشناسه باید بده، نمیشناسه من بحثی برداریم که همه جهات رو روشن میکنه. این عمل کلام آقا اونجایی که اول خبر نداشت به نیت تملک هم گرفت، ولی بعد ثبته که چی؟ مال مردمه. علم تفصیل پیدا کرد که مال مردمه. اینجا چی؟ خب اینجا چند تا بحث. یکی بحث بحث زمانه، زامنه یا زامن نیست. یه بحث بحث رده، تکلیفش چیه؟ رد کنه نکنه، فحص بکنه از صاحبش، صاحبشو پیدا کنه نکنه، اگر بخواد فحص کنه چجوری فحص کنه، تا چه وقت فحص کنه، اگه پیدا نشد چی کار بکنه. آقا اینا بحثاییست که در نزدیک به دو سوم صفحه رو گرفته. بحثای مختلفی هست که بحث خیلی خوبی هم هست، چون میدونید اینا گفتم هفته پیش ممکنه ما مثالمون جایز سلطان باشه، ولی بحث در جایز سلطان نیست. کلن اگر مالی از طریق حرام به دست انسان برسه، بسیاری از این بحثا به دردش میخوره. حال ممکنه یه حکم خاصی هم داشته باشه که داره، ولیکن بسیاری از احکامش مشترکه. حال میخواد این آقا بیرین جلو تا بعد. و اما صورت و سالسه فقوبه ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه، میداند آنچه که دستش اومده حرامه. فرا اشکال فی حرمت این ازن علال آخص الا ان الکلام فی حکمی، بخونید ازا وقع فی یده فنقولو علمهو به حرمت. من آقا قبل از این که بحث رو ادامه میدم یه نکته ببینید، ایشون مقسم بحث رو چی قرار میده؟ مقسم بحث رو جایی قرار میده که طرف علم تفصیلی دارد به حرمت، که بعد میگه حالا یا قبل از گرفتن میدونسته یا بعد، ولی مقصد علم تفصیلی به حرمته. در حالی که ممکنه مقصد را علم تفصیلی که به انه مال الغیر قرار بدیم، فرق میکنه دیگه. چرا فرق میکنه؟ چون علم تفصیلی به انه مال الغیر می سازه که حق تصرفی هم طرف داشته باشه. بعضی وقتا من میدونم مثلا این مال الغیر، حتی مالش هم میشناسم، ولی میدونم که از تصرف من راضیه. اما بعضی وقتا نه. البته غالبا که بدانیم مال الغیر، علم تفصیلی به حرمت هم داریم، ولی این طور است که این دوتا با هم تلازم داشته باشه. بعضی وقتا میدونیم مال الغیر نیست، اصلا مالک نداره، اما در این حال ممکنه بگیم ما حق تصرف نداشته باشیم، مثل بعضی از موارد اموالی که مالک نداره ولی شبه هست که انسان بیتونه تا این حد تصرف کنه. ولی اول حال آنیدی خارج از مکاسب دیم که ما باره بسش بشیم. ایشون مقسم چه قرار داد؟ مقسم را جایی که علم تفصیلی به حرمت داریم، ولی از بخشی که بعد مطرح میشون مالکو پیدا کنه، اگه مالکش پیدا نشد چی؟ جنو میخواد صورتی رو بگید که این دوتا با همه، یعنی میدانیم تصرف ما حرام است چون میدانیم مال دیگریه. این تو باید حساب کنم من دیگه، یعنی حرمت مال سلطانیست بنابراین نمیشه تصرف کرد، حرمت تصرف از حرمت مال نه، ولی از گلزا بعدش میگه فلا اشکال فی حرمتی علل آخر، یعنی صورتی رو بحث میکنه که بر سلطان که حرامه بر منم حرامه. عرض شیخ اینه میدونید نبرم تو پیچه خم شیخ ها یه صورت رنگی رو فرض کرده، جایی که میرانی مال غیر است و هیچ کس جز همون غیر حق تصرف نداره، نه ما حق تصرف داریم نه سلطان. راحت فلقولو علمه به حرمت علم آخص به حرمت این جنس، اما ان یکون قبل بغوهی فیده و اما ان یکون چی؟ بعده. فا این کان قبله لم یجز له ان یأخذه به غیر نیت رد الی صاحبه، نمیتونه بدون نیت رد بگیره. حالا سواء اخذه اختیارا او تقیتا، اگه تقیتا هم ناچار شده بگیره، خب نیتش نیت رد به مالک باشه، لان اخذه به غیر حاضن نیت، به غیر حاضنی یعنی با چه نیتی بگیره؟ نیتی که مالکانه باشه. تصرفون لم یعلم رضا صاحبه، تصرفیست که رضایت صاحبشو نمیدونه. و تقییتو تتعدا به قصد رد، عبارت بهترین بود که بگه و تقییتو تتعدا به اخص با قصد رد، یعنی قصد رد منافات نداره، چون از یک چیزیست که سلطان خبر نداره، تو دل این که خبر نداره که. حالا فإن أخذه بغير هذه النية كان قاصبا ترتب عليه أحكامه، أحكام قصد داره، و إن أخذه بنية رد كان محسنا، محسن یعنی کسی که قصد سو نداره، و كان في يده امانة شرعيه. آقا حکم امانة شرعی چیه؟ رد به مالکه، و اگر کوتاهی نکند ضامن نیست. اینم حواستون باشه، اگر افراز و تفرید نکند ضامن نیست، بله اگر افراز و تفرید کنه نسبت به جنس ضامنه. خب این بحث نداره اصلا، این از همینجا دیگه باش خداحافظی کنید. و این کانر علم و بهی بعد وقوعی فیده، بعد از اینکه تو دستش آمد. خب کان کزالک ایزن، بپرسم از شما کان کزالک ایزن یعنی چه؟ کان کزالک ایزن یعنی بعد باید نیت رد بکنه، اون از اول نیت رد میکرد، اینجا در ادامه. باز اونجا امانت بود، اینجا چیه؟ امانته. اونجا اگر نگه میداشت برای خودش به نیت ملکیت میگرفت قاصب بود، اینجا از این به بعد اگر بخواد برای خودش نگه داره قاصبه. اینطور میشه دیگه. فقط اینجا یه بحثی هست، گوش کنید این هاشیه رو بعد بزنید. یه بحثی که هست اینی که اینجا مثل اون بالا امانت به این معنا که اگر کوتاهی نکند ضامن نیست، یا اینجا مطلقا ضامنه؟ اینجایی که اول به نیت خودش گرفت، فکر میکرد مال مجیزه، گرفت بعد یه دفعه متوجه شد که مال مردمه، بله اینجا امانت، گفتم به این معنا میسه اون بالا که ضامن نباشه مگه با افراط تفرید، یا اینجا مطلقا ضامنه. عبارت ها گویا نیست، عبارت مکاسب، باید حواستون جمع کن. آقا اینجا دو احتمال هست. احتمال اول اینه که بگیم ضامنه، این غیر صورت قبله. صورت قبل از اول که میگره به چه نیت گرفت؟ رد به صاحب، به نیت احسان بود، ولی اینجا از اول که گرفت به نیت مالکانه گرفت. ولی ازا همون آن که داشت میگرفت روایت علل ید ما اخذت حتی تعدی گرفتش، بنابراین تا گرد نکند به صاحبه زامن. تکرار میکنم، حتی ولو افتاد و تفرید نکند. بلکه در مقابل این نظر، نظر مسالک رو داریم از ظاهر عبارتش، که ایشون از عبارتش استفاده میشه که یکی مخی زامن نیست. ایشون این حرف میشه گفته ببینید اول که گرفت جاهل بود دیگه، بله اول که گرفت جاهل بود، بیچاره خبر نداشت و لذا امانت شد دستش. همه اینا در متن واقعه. امانت هم که آدم تا کوتاهی نکند ضامن نیست. حالا متوجه شده که مال مردمه، خب استصحاب میکنیم عدم زمان رو. هر قابض جاهلی ضامن نیست مگه با افراد و تفرید. حالا که عالم شده، الان هم که قابضا نیت میکنه برگردونه به صاحبش، بنابراین ضامن نیست، استصحاب میکنیم. نظر آقا به قدری قوی بوده که بزرگواری مثل علامه طباطبایی بحرالعلوم، ایشون هم نظر حکایت شده که موافق نظر شهیده. ولی شیخ انصاری سه تا نقض میکنه به شهید سان. نقض اول تو مسئله به نام ترتب ایادی، میدونید یعنی چه ترتب ایادی؟ یه اصطلاح هست. یه دفعه یه جا نشستید میگن آقا ترتب ایادی چیه؟ ترتب ایادی منظور اینه که اگر یه مالی مثلا قسمی باشه و چندین دست به شرخه، این وسطی ها خیلی هاش مثلا بیخبر هم. اما یکی از بحثانی که در ترتب ایادی اینه که آیا همه ایادی ضامن هم حتی جاهل هاشون؟ برخی که خود شهید هم خود مسالک هم تو اینا هست گفته همه یلا ضامن هم چون مال قسمیه. منتها اونایشون که جاهلن ضامن هستن ها، یعنی مالک اصلی میتونه به اون جاهلان مراجعه کنه اگه مالش هست بگیره، اگه طرف شده مثل قیمت میگیره، ولی جاهلا بعد به کی مراجعه میکنن؟ به اون صاحب اصلی، اون دانی اصلی. یه نکته که دوستان همینجا به دردتون میخوره، خیلی جا بدن میخوره، اینه که ما یه دفعه میگیم طرف ضامنه، یه دفعه میگیم ضامنه و میتونه بعد مراجعه کنه به کس دیگه. یعنی معنی که میگیم ضامنه معناش نیست که بره و به هیچ که مراجعه نکنه. زمان میسازد با این که میگیم ضامنی، بعد میگه آقا کلا سر من رفته، منو گول زدن. میگه خب دونی چی گولت داره؟ برو خونه که گولت داره مراجعه کن به اون. آقای شهید ثانی، شما در ترتب ایادی مثل معروف علما میگید جاهل هم ضامنه، خب اینجا دیگه ضامنه. نقض دیگه، آقا اگر بنده خدای نکرده قصد کردم کسی رو بخشیدم به یه نفر و اون آقا خبر نداره، متهمی داریم کسی قبول هبه کرده، جاهله و گرفته، میگن آقا مالک اصلی میتواند مراجعه کند به متهم که بگه آقا مال من بوده بهت بخشیدم پس بده. خب نگه این جاهل نیست و شما بگید چون گرفته متهم گرفته، بله اگه جنس باقی برگردنه، وگرنه بگید ضامن مثل قیمت نیست و گفته شما ضامن. این هم یه مورد. مورد سوم در باب قاصدی که امانت میذاره پیش ما، اگر یه قاصدی مالی رو خرج کرد بعد امانت گذاشت، میگن امانت دار باید مال رو نگه داره اگر متوجه شد برگردونه به صاحبش و صاحبش میتونه به امانت دار مراجعه کنه، ولی امانت دارم میتواند اگر گذاری نکرده به کی مراجعه کند؟ به قاصد مراحت که پرداختر از او بگیره. ولی علا ایال گفتن میتونه مراجعه کنند. حالا سوال ما اینه، حضرت آقای شهید ثانی اگر این موارد با اینکه جاهل افراد ولی قابضن مالکی میتوانن مراجعه کنن، با ماهنمزی چه فرقی داره؟ اینم که شما قصه استصحاب رو مطرح کردید، در عکس ما اینجا استصحاب زمان داریم که از همه اول زامنه، بعد عالم میشه که ای بابا این مال مردمه، نیت رد میکنه، شک میکنیم به این نیت رد، مثلا دیگه زامن هست یا زامن نیست، چرا میکنیم؟ استصحاب زمان میکنیم. حرفه خیلی خوب و فنی و خیلی زیادیه، ما جمعش بکنیم. نبا کنید و امکان العلم بهی بعد وقوعی فیده، اگر علم به قصدیت بعد از این باشه که تو دستش آمده، کان کذال یعیزن، اینا که خوندم، و یختمر قویین از زمان و هنا، اینجا احتمال قوی میدیم که زامن باشه. ما زمانو به چی معنا کردیم؟ اگر چی؟ اگر نکنه کجا هست میگفتون مطلقا بلا افراد و تفرید بکنی که بحث نداره که نکنه، بله ولو نکنه قویین احتمال این داره که مطلقا زامن باشه، لأنه اخذه به نیت تملک، از اول مال مردم رو به قصد اینکه مال خودمه گرفت، نه به نیت حفظ و رد، و مقتضای عموم علیت زمان هست. اما ظاهر مسالک عدم زمان است، من البیخ رسن، یعنی من البیخ نیه، یعنی قبل از علمش و بعد از علمش، اینجور مثلا معنا کنیم، رسن یعنی قبل از علم و بعد از علم. البته اگر اولی که گرفت و جاهل باشه، که فرض ما همینه دیگه، فرض ما اینه که فرض کرده جاهل هست، قاله بله نیت رد هم بکنه، لأنه ید و امانه، گفته این هم از اول امانت بوده، امانت هم میدانی زامن، بگید آقا امانت زامن هست، زامن نیست، زامن نیست، یفتید افراد تفرید، چرا اونتا بخصمون که افراد تفرید نیست، که ید امانت هم که زامن نیست، فیست از هم و حکیه موافقت و ان العلامت طباطبایی رحمه الله فی مسابیه، علامه بحرالعلوم در مسابیه الفقهش همین نظر رو قبول کرده، لیکن المعروف از مسالک و غیر مسالک در یک دو سه سه تا شماره بخوره، یک در مسئله ترتب عیدی، حالا معروف ممکنه اون دو تا بعدی معروف نباشه، ولی خلاصه سه مورد نقد شدید هست، اینو حواستون باشه، لیکن معروف از مسالک غیر مسالک در، حالا سه مورد نقد میاره، در مسئله ترتب عیدی در مال غیر، زمان کل منهم، زمان و کل منهم بخونید ولو معجر، قایت الام رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مزمونم، اگر اخذ نکنه به امام زمان، مثلا وسط کار بهش بخشیده طرف، یا وسط کار آریه گرفته، وسط کار امانت گرفته، بله دست های بعدی، خب کسی که آریه میگیره که به امان زمان نمیگیره، کسی که امانت میگیره به امان زمان نمیگیره، همه اینا زامن هم و مالک اصلی میتواند یخی همه اینا رو بگیره، منطقی این وسطی ها که جاهل بودن به کی مراجعه میکنن؟ به اونه که عالم بودن، میگن الجاهل یرجعل المغرور یرجعل من قرره، یه قانون داریم ما، گول خورده مراجعه میکنیم به کسی که گولش زده، یه قانون اینجوری داریم، این مورد دو، و لا اشکال اندهم ظاهرن، شماره دو نقد دوم، علما اشکال نمی کنن ظاهرن در این که لو استمر جهل القابض المتعب الى ان تلف فی یده، یه آدمی که به شما بخشیدن در نظر بگیرید، جاهلم بوده تا این مال طلب شده، حتی مالم مال غصبی بوده ها، مال حرام بوده، کان للمالکه ار رجوع علیه، مالک میتونه رجوع کنه بر اون متهم، ولا رافع یقینی لهذا المعنا مع حصول العلم بکونه مال الغه، رافعی هم نداریم، رافع یقینی برای این معنا، کدوم معنا؟ معنا یعنی رجوع مالک، چیزی نمیتونه رجوع مالک رو برداره با حصول علم به کونی مالکه. حالا اگر متعب وسط کار بفهمه که این مال مال مردم بوده، مالک دیگه نمیتونه به اون مراجعه کنه؟ بله میتونه دیگه. یا در مانع نفی وسط کار فهمیده این جایزه مال مردم بوده، نمیتونه مراجعه کنه مالک بهش؟ چرا؟ خب استصحاب میکنی فیستصحاب زمان لا عدمو. ببینید آخه شهید استصحاب کرد عدم زمان رو، شیخ انصاری میخواد بگه جای استصحاب زمان نه عدم زمان. مورد سوم شما نیسته بذارید، و ذکر در مسالک در مورد کسی که استودعه الغاصب و مالا مقصوبا، عبارت ترجمه کنید، کسی که چی؟ چی پا کرده؟ ودیعه گذاشته، یعنی قاصد طلب کرده ازش که این مال به عنوان امانت از دست من بگیر، استیدا اینجا طلب امانت داره، در کسی که استیدا کرده او را قاصد یه مال مقصوبی. آقا در مساله گفته انه لا یرده الی محل امکان، گفته که اگر قاصد چیزی گذاشت به قاصد بر نگردونه. خیلی جالبه ها، یه نفر آقا من دیدم مطلب یه نفر قصد کرد، آقا پیش من امانت گذاشت، منم هیچی نمیگرم ازش میگیرم، بعد به که قاصد مراجعه میکنه میگه امانت منو بده، من تکلیف دارم که بهش ندم، میگم درست من از دست تو گرفتم ولی مال مال تو نیست، مال کیه؟ مال مالکه، باید نگردنم به مالک، حق ندارم به این بدم. حالا اگر قاصد قدر از من گرفت، شهید فرموده یه احتمال اینجا اینه که اینجا مراجعه کنه مالک به همین آقای امانتدار، ولو امانتدارم میتواند به کی مراجعه کنه؟ بعدا به قاصد. لذا میگه اگر قاسمی طلب امانت داری کرد از این آقا و مال قصد امانت گذاشت، فرموده لا یردوه الی محل امکان، جنس رو بر نگرداند به قاسم اگر میتواند، ولو اخذه منه قهرن، اگرم از این آقا به قهر گرفت قاسم، سفر زمانی نظر، یه احتمالی که زامن باشه این آقا. بعد گفته والذی یقتضی قواعد القصد ان للمالک الرجوع علی ایه ما شاء، البته لا امکان قرار و زمانه علی الغاصب، البته استقرار زمان بر غاصبه، استقرار زمان بر غاصبه یعنی این آقا میتونه به غاصب مراجعه کنه، هرچی به مالک داره از او بگیره، ولی اولا و به زال میتونه بهش مراجعه بشه. خب ما اینو سوال میکنیم، میشونید این فرضی که شما کردید که یه قاصبی جنس امانت میذاره پیش این آقا، این آقا هم میگیره، ظاهر کلام شایدم اینه که امانتدار اول جاهل بوده، مال گرفته بعد متوجه شده که قصدی بوده. خب چطور شد شما اینجا یاد استثاب نیفتادید؟ اینجا میگید مالو نده به این قاصب، بده به مالک، اگرم قاصب ازش اومد گرفت، ممکنه بگیم مالک میتواند به این مراجعه کنه از یه امانت دار بدل کنسشو بگیره، چون دیگه نیست که مثل قیمتشو بگیره. بگیم چرا اینجا یاد استثاب نیفتادید، اینجا یاد امانت نیفتادید، اینجا با امانت هیچ فرق نمی کنه، دقیقا با معنانفی یکی میشه، معنانفی هم یه قاصبی آمده حتی امانت نداده، به امانی چی به ما داده؟ جایزه داده، ما گرفتیم دیگه. عبارت نما کنید، می‌فرماید که و ظاهر ان مورد کلامه، مورد کلام شهید، ما ازا اخذ الودعی الماله من القاصد جهلن به قصده ثم تبینه له، بعد معلوم شد که قصدی بوده. و هو الذی حکم فیه هناچی به عدم زمان. این همه نیست که اینجا گفت زامن نیست. لو استرده الظالم المجیز او تلف به غیر تفرید. ببینید یه توضیح کوچیک داره، یه خط داره در همین جا که اگر مال به ما داد، خب ظالم جایزه داد، بعد پشیمان شد، مثل که یه کاری از ما میخواست انجام بدیم، نبیدیم که آقا جایزه ما رو پس برگردون، من برگردون نیم بش. ایشون فرموده اینجا ضامن نیست. و چه فرق میکنه اینجا اگه من برگردوندم بله به جایزه دهنده، این با باب قصد هیچ تفاوت نداره. عبارت نگاه کنید، میفرماید که والذی حکم فیه هنا به عدم زمان، هوا رو بزنید به صورت، و این صورت کدوم صورت؟ صورتی که مالی را امانت گذاشت و بعد قاصد آمد پس گرفت، یا اینجا ظالم میخواد استرداد کنه. این صورت همین صورتیست که در مانندی حکم به عدم زمان میکنه، اگر استرداد کند او را ظالم مجیز بگه برگردون. ببینید اینطور میشه، ایشون گفته اگر قاسم امانت گذاشت پیش خودت نگه دار نده به قاسم، اگر هم دادی میتونی مالک به تو مراجعه کنه. در مانعنفی که بحث جایزه بوده، فرموده اگر سلطان به تو جایزه داد و بعد فهمیدی هم مال غیره، بعد اومد استرداد جایزه بکنه، جایزه رو بهش برگردون، ضامن هم نیستی. پس این دو صورت مثل همه، یه جاش گفته ضامن هستی، یه جاش گفته ضامن نیستی. و هوالذی، این فرد و این صورت همان صورتی است که در مانعنفی حکم به عدم زمان کرده. صورت هم میشه که اگر طلب رد کند جایزه را ظالم مجیز تا آخر دیگه. البته میدانید که مرحوم شهید یه چیزی هست، شهید سامی اصولا دو هفته پیش هم خوندیم، معتقد است که جایزه ظالم یه احکامی دارد که چیزی دیگه نداره، به همین اساس هم اینا دیگه پیش برده دیگه. خب و حالا اگه حال موارد